صفحه 49. غرغر دیکنا بلند شد که امروز گذشت، اما از فردا دیگه از خوردنی مردنی خبری نیست. اینجور پیش بره خونه خراب میشیم. هیپولیتو در جوابش برگشت که اینجور حرف نزن زن، هرچی باشه مردم از روی محبت میان اینجا، یکم آرد که ما رو بیچاره تر از این نمی کنه. و زن سرش رو پایین انداخت و چیزی نگفت، چون که بالاخره او مرد بود و حق هم همیشه با مرد است. دیگنا دیگر می رفت که بغضش بترکد. فهمید که اعصابش هر کاری ممکن بوده است کرده تا اشکش سرازیر نشود. این بود که رفت تا کمی برگ زیسفون بیاورد و نوشیدنی آرام بخشی برای خود دم کند. این زن قوی دل پرتحمل که بی هیچ شکوه و شکایت این همه مصیبت را تاب آورده بود، از فقر و تنگ دستی، از کار شاق، از گرفتاری های بچه داری سر سالم به در برده بود، حالا خانه خرابی را در کسوت سحر و جادو می دید و احساس می کرد قوایش ته کشیده است. یقین داشت که برای معالجه دخترش هر کاری از دستش برمی آمده کوتاهی نکرده است. حتی قسمش را شکسته و به بیمارستان برده بودش، اما هیچ نتیجه ای نگرفته بود. فرانسیسکو زنگ در را که می زد، خدا خدا می کرد که بیاتریس آلکنتارا در را باز نکند. به او که بر می خورد از خجالت آب می شد. چند ماه پیش که ایرنه او را به مادرش معرفی می کرد، گفته بود مامان، این رفیق من فرانسیسکو لیله. مادرش که از تنین انقلابی کلمه رفیق اصلا خوشش نمی آمد، در پاسخ گفته بود یعنی همکارت؟ از آن برخورد به بعد هر کدام می دانست از دیگری چه انتظاری داشته باشد. با این همه سعی می کردند با هم خوش برخورد باشند، البته بیشتر از روی عادت به خوشرویی تا از سر تمایل به خوشنود کردن دیگری. باتریز به زودی فهمید که فرانسیسکو از تبار مهاجران به افلاس افتاده اسپانیایی است، از تبار تحصیل کرده های حقوق بگیری که زندگیشان در حد و حدود طبقات میانه حال است. از شغل عکاسیش، از اون کوله پشتی و موتورسیکلت کذاییش دل خوشی نداشت و حس می کرد که اینها نشانه اعتقاد به زندگی قلندروار نیست. آشکارا برمی آمد که مرد جوان افکار بسیار روشنی دارد، افکاری که با عقاید او اصلا جور در نمی آمد. دخترش ایرنه با آدم های نسبتا عجیب و غریبی حشر و نشر داشت، اما او اعتراضی نمی کرد چون می دانست که بیفایده است، ولی این یکی با بقیه از زمین تا آسمان فرق داشت. با دوستی ایرنه و فرانسیسکو از هر جهت مخالف بود، چشم دیدن رفاقت پرصفای آن دو را نداشت. از دلبستگیشان به علایق مشترک خوشش نمی آمد. از همه اینها بالاتر تصور آخر و عاقبت نامزدی دخترش با جناب سرمان رنجش می داد. فرانسیسکو را موجودی خطرناک می دانست، چون حس می کرد مجذوب چشمهای سیاه و دستهای ظریف و صدای متین او شده است. فرانسیسکو هم به نوبه خود با همان نظر اول به تعصبات و عقاید طبقاتی باتریس پی برده بود. از آن پس به همین اکتفا می کرد که برخوردش با او دورا دور و مؤدبانه باشد و تأسفش از این بود که مادر نزدیکترین دوستش است. با دیدن خانه بار دیگر مسحور دیوارهای ستبری شد که باغچه را تنگ در میان گرفته بودند. بنایی ساخته شده از سنگهای گرد رودخانه و آراسته به سبزه‌های دمیده از زمستان نمبار. و لوحه فلزی با وقار سردر ساختمان نوشته بود خانه سالمندان و در ذیل آن نامی که با طبع شوخ ایرنه جور در می آمد. روزه رزوان.
او همیشه از ناهماهنگی آن باغ پرگل و سبزه که به زودی کوکب‌ها و یاسمن‌ها و نسترن‌ها و سوسن‌هایش در قوقایی از عطر و رنگ شکوفه می‌کردند، با ضعف و ناتوانی ساکنین طبقه اول عمارت که به اقامتگاه سالمندان اختصاص یافته بود در شگفت می‌شد. در طبقه دوم خانه همه چیز از ذوق و هماهنگی حکایت داشت. فرش‌های شرقی، مبلمان نفیس، تابلوهایی که اوزبیو بلترن پیش از ناپدید شدنش جمع‌آوری کرده بود. خود خانه چندان فرقی با خانه‌های دیگر آن محل نداشت. منتها باتریز از سر ضرورت دستی در آن برده بود. به نمای بیرونی بنا تا جایی که می‌شد دست نزده بود، تا با نمای اعیانوار خانه‌های مجاور هماهنگ باشد. از این لحاظ بی اندازه مالندیش بود. دلش نمی‌خواست زندگیش در ظاهر بدور از سالمندان بگذرد. برعکس می‌خواست قیافه زنان خیر و نیکوکار را به خود بگیرد. تفلکی‌ها اگر ما از آنها مراقبت نکنیم چه کسی به دادشان می‌رسد؟ از شوهرش هم با همان حزم و احتیاط حرف می زد. به جای ابراز شک و تردیدهای بودار، خوشتر داشت بهتان بزند که با زن جلف و پست فطرتی روی هم ریخته و او را قال گذاشته است. خودش بو برده بود که غیب شدن شوهرش ربطی به ماجراهای عشقی نداشته. گمانش این بود که یا حکومت صاف و ساده سر به نیستش کرده، یا مثل خیلی های دیگر در این سالهای اخیر اشتباهاً بازداشت شده و دارد کنج هلفدانی آبخونک می خورد. تنها خودش نبود که به اینجور خیالات سیاه دامن می زد. روزهای اول دوستانش با بدگمانی نگاهش می کردند و پشت سرش صفحه می گذاشتند که اوزبیو را گرفتند، و این یعنی که لابد کار خلاف می کرده. شاید هم کمونیست بوده و مثل آنهای دیگر مخصوصاً خودش را قاطی آدم حسابی ها می کرده. باتریس خوش نداشت تلفن‌های تهدید و ریشخند را به یاد بیاورد، یا نامه‌های بی امضایی را که از زیر در تو می انداختند، یا آن زباله هایی را که یک شب روی تخت خوابش ریخته بودند. آن شب هیچ کس خانه نبود، حتی روزا هم رفته بود بیرون. وقتی که باتریس و دخترش از تئاتر برگشتند، همه چیز سر جایش بود و آب از آب تکان نخورده بود. فقط از اینکه سگ موقع آمدنشان پارس نکرده بود، کمی جا خورده بودند. ایرن جلو افتاد و رفت که سگ را پیدا کند. به همه اتاقها سر کشید و چراغ‌ها را روشن کرد. باتریس هم دنبالش. ناگهان مات و مبهوت دیدند یک کپ آشغال ولو شده روی تخت خواب. از قوطی حلبی خالی و آشغال میوه گندیده بگیر تا کاغذ توالت آلوده به نجاست. کلئو را توی گنجه پیدا کردند. حبس شده و نیمه جان. 15 ساعت طول کشید تا حالش جا آمد. باتریز افتاده بود روی صندلی و زل نگاه میکرد به زباله های ولو شده روی تخت خواب. از اینجور تحریکات بیمعنی سردر نمی آورد. هرچه به مغزش فشار می آورد که چه کسی ممکن است کیسه زباله را آورده باشد، قفل در خانهش را باز کرده باشد، به سگ داروی بیهوشی خورانده باشد و زندگی را به کثافت کشانده باشد، عقلش به جایی قد نمی داد. این قضیه مال پیش از افتتاح خانه سالمندان در طبقه همکف خانه بود و آن موقع به جز روزا و باغبان خدمی دیگری نداشتند. باتریز گریه کنان گفت: مبادا به کسی بگی عزیزم، اینجور دهنکجیه، آبرومون رفته. فکرشو نکن مامان، متوجه نیستی این کار یه دیوونه است، نگران نباش. اما باتریز می دانست که این حد که حرمت هرچه هست به شوهرش مربوط می شود و یک بار دیگر نفرینش کرد. لحظه لحظه آن شبی را که اوزبیو بلترن ترکش کرده بود به یاد داشت. آن روزها فکر و ذکر و زبیو شده بود طرح تولید و پرورش گوسفند برای مسلمانها و راه انداختن مغازه قصابی خیریه‌ای که بالاخره هم خانه خرابش کرد. 12 سال آزگار بود که با هم زندگی می کردند و کاسته صبر باتریز دیگر لبریز شده بود. دیگر نمی توانست لاغیدی ها و بیوفایی های پی در پی و پول هدر دادن های فضاحت بارش را سر هواپیماهای تفریحی و اسب های مسابقه و مجسمه های مستهجن و رستوران های سطح بالا و میز های قمار و هدیه های گران قیمت برای زنها تحمل کند. شوهرش با اینکه پا به سن گذاشته بود هنوز سر به راه نشده بود. برعکس عیبهایش روز به روز بزرگتر می شد و هرچه موهای دور شقیقه‌اش سفیدتر و چینهای گوشه چشمهایش زیادتر می شد جفتک پرانی ها و ماجر و جویی هایش شدت بیشتری می گرفت. دار و ندارش را سر یک معامله احمقانه به باد داده بود و هفته ها غیبش زده بود. این بار افتاده بود دنبال یک بومشناس نروژی و با هر چه دم دستش رسیده بود از کشتی اقیانوس پیما بگیر تا بلمی که اختیارش دست باد بود دور دنیا ول گشته بود. جذبش همه را می گرفت الا زن خودش را. در یکی از آن بگومگوهای وحشتناک یک شب زن اختیار از دستش در رفت و هر چه به دهنش آمد گفت. اوزبیو مرد مهذب و با فرهنگی بود. هر جور خشونت و بی‌حرمتی را بد می‌دانست. دستش را به علامت تسلیم بلند کرد، لبخندی زد و گفت که می‌رود بیرون سیگار بخرد. ساکت و آرام از خانه رفت بیرون و رفت که رفت. چنان رفت که دیگر هیچ کس خبری از او نشنید. باتریز که باورش نمی شد او واله و شیدای زن دیگری شده باشد فکر کرد لابد از دست طلبکارهایش در رفته. مرد هیچ ردی بر جای نگذاشت، حتی نعشش هم پیدا نشد. سالها گذشت و او به زندگی جدیدش خو گرفت. پیش دوستانش وانمود می کرد که زندگیش به روال عادی می گذرد. بی سر و صدا تک و تنها راه می افتاد و به تک تک بیمارستان ها و بازداشتگاه ها و کنسولگری ها سر می زد و از شوهرش خبر می گرفت. با چند نفری از رده های بالای حکومت طرح دوستی ریخت و از طریق دفتر یک کاراگاه خصوصی به اطلاعات محرمانه ای دست یافت. اما هیچ کس نتوانست اثری از او پیدا کند. بالاخره خسته و درمانده از دربدری های بسیار تصمیم گرفت دست به دامان خلیفه‌گری شود. در موقعیت اجتماعی او چون هر جور رابطه‌ای با دفتر خلیفه خوشایند نبود، جرأت نکرد در این باره با کسی حرف بزند، حتی با ایرنه. این شاخه از حوزه اسقف‌نشین را کنام کشیشان مارکسیست و غیر روحانیون خطرناکی می دانستند که زندگی خودشان را وقف دستگیری از دشمنان رژیم کرده بودند. این دستگاه یگانه نهادی بود که آشکارا با حکومت سر ستیز برداشته بود و سرکردگیش با کاردینالی بود که قدرت بلا معارض کلیسا را در خدمت مجرمین سیاسی قرار داده بود و از پیگیری و تحقیق در خصوص جرایم سیاسی یک لحظه باز نمی‌ایستاد. خود باتریز تا روزی که به کمک احتیاج پیدا کرد هارت و پورت می‌کرد که مقامات باید این نهاد اخلالگر را از صفحه روزگار محو کنند و خود کاردینال و دار و دسته اوباش او را به زندان بیاندازند. اما ملاقاتش با کاردینال هم بی نتیجه بود، چون حتی در خلیفه‌گری هم نتوانست خبری از شوهر غیب زدش به دست بیاورد. انگار قطره ای آب شده بود و در زمین فرو رفته بود. بلا تکلیفی اعصاب باتریس را در هم کوفت. دوستانش با او توصیه کردند برای تسکین استراب دائمیش در کلاس‌های یوگا و ریاضت شرقی ثبت نام کند. در مدتی که به هزار مشقت روی سرش می ایستاد و از راه ناف نفس می کشید و افکارش را حول نیروانا متمرکز می کرد، مشکلاتش را موقتاً از یاد می برد. اما هر روز نمی توانست بدین روال باشد و در لحظاتی که به حال و روز خودش فکر می کرد، از ریشخند سرنوشت بهتش می زد. او دیگر همسر یک مفقود الاثر بود. خودش همیشه گفته بود در کشور او کسی ناپدید نمی شود و اینجور قصه ها ساخته و پرداخته ی عناصر ضد ملی است. وقتی زنان پریشان حال را دیده بود که هر پنج شنبه با عکس به سینه سنجاق کرده ی بستگانشان در میدان بزرگ شهر راه پیمایی می کنند، گفته بود اینها مزدوران مسکو اند. هرگز تصورش را نمی کرد خودش هم به همان حال و روزی بیفتد که آن همسران و مادران داغدار افتاده بودند. از دید قانون او هنوز بیوه نبود و تا 10 سال نمی توانست باشد تا اینکه گواهی رسمی فوت شوهرش را صادر کنند. نمی توانست از عایدات ملکی اوزبیو بلترن استفاده کند و نه روی شرکای از زیر کار در رویی که تتمه دارایی تجاریش را ذره ذره بالا کشیده بودند حساب می کرد. در همان خانه خودش زندگی می کرد و قیافه دوشس ها را می گرفت. اما پولی که بتواند به سبک بانوان سطح بالای شهر زندگی کند در بساط نداشت. چک و سفته ها دست و بالش را بسته بودند و نزدیک بود نفت بریزد و زهار و زندگیش را به آتش بکشد و از این رهگذر خسارتی از بیمه بگیرد که ایرنه باهوش فکر اجاره دادن طبقه همکف خانه به خاطرش رسید. ایرنه طرحش را اینگونه در میان گذاشت که حالا که خانواده های زیادی دارن کشور را ترک میکنن و نمیتونن پدر و مادر یا پدر بزرگا و مادر بزرگاشون رو با خودشون ببرن، فکر میکنم بتونیم با نگهداری و مراقبت از اونها خدمتی در حقشون بکنیم. ضمناً مختصر درآمدی هم عایدمون میشه. و همین کار را هم کردند. طبقه همکف را تیغه کشیدند و به چند اتاق کوچک تقسیم کردند. چند حمام تازه ساختند و توی راهروها را نرده کشی کردند تا پیران بیرمق از آن به جای دستگیره و تکیه‌گاه استفاده کنند. پله‌ها را برای رفت و آمد صندلی‌های چرخدار شیبدار کردند و بلندگوهایی کار گذاشتند تا موسیقی روح نواز پخش کنند و آزردگی و افسردگیشان را تخفیف دهند و کاری نداشتند که کسی گوش می کند یا نمی کند. مادر و دختر در طبقه بالا مستقر شدند با روزا که از دیر باز خدمتکارشان بود. مادر که از کوچکترین نشانه عامیانگی پرهیز داشت، خانه را با ظریف‌ترین تزیینات آراست و با شهریه‌ای که از پانسیونرهای روزه رضوان می رسید زندگی از سر گرفت. هرگاه که مشکلات بالا می گرفت و کار به جای باریک می کشید، با نهایت احتیاط راه می افتاد و تکه‌ای از اساسه خانه را می فروخت. یکی از تابلوهای نقاشی را یا تکه‌ای از ظروف نقره را یا قطعه‌ای از جواهراتی را که از شوهرش در ازای هدایای بی حساب و کتابش به معشوقه‌های طاق و جفت گرفته بود. ایرنه از اینکه می‌دید مادرش سر هر مسئله جزئی خودخوری می‌کند ناراحت بود. نظر خودش این بود که خانه را عوض کنند و به محله میانه حال‌تری بروند تا برای جور کردن دخل و خرج بتوانند پانسیونرهای بیشتری بپذیرند. باتریز ترجیح می‌داد تا پای جان کار کند و به هر ترفندی دست یازد، اما حال و روز به افلاس افتادش برملا نشود. عوض کردن خانه در حکم اعلام ورشکستگی بود. درک مادر و دختر از زندگی دو درک کاملا متفاوت بود. نظرشان درباره اوزبیو بلترن هم دو نظر کاملا مغایر بود. باتریس او را ناکس بی همه چیزی می دانست که در حق بازی و زنبارگی و پدر سوختگی دومی نداشت. اما هر وقت می آمد دهن باز کند و حرفی بزند، ایرنه مثل ببر بر می گشت و چشم قره‌ای می رفت. او پدرش را می پرستید. باورش نمی شد او مرده باشد. هیچ عیب و نقصی هم برایش قائل نبود. دلایل غیب شدنش آنطور که سر زبانها بود برای او اصلا مهم نبود. مهر و محبتش نسبت به او بی قید و شرط بود. خاطره پدر در گنج خانه ذهن او مرد ظریف اندامی بود با رخساری شریف و شخصیتی پرصلابت، آمیزه ای از احساسات والا و سوداهای سرکش، چندان که تا پای کارهای مشکوک می کشندش. یاد این بیراه زدنها باتریز را به وحشت می انداخت. اما ایرنه آنها را با شور و عشقی سرشار به یاد می آورد. اوزبیو بلتران کوچکترین فرزند کشاورزی ثروتمند بود. برادرانش به دلیل ولخرجی ها و کامجویی های انانگسیخته اصلاح ناپذیرش می دانستند. برعکس خانوادهش که مردمانی مال دوست و سر به راه بودند. والدینشان که درگذشتند، برادرها مردری پدری را میان خود تقسیم کردند. سهم اوزبیو را تحویلش دادند و سپردندش به امان خدا. او هم زمینهایش را فروخت و رفت به سفر خارج. در خارج تا آخرین دینار پولش را شاهانه خرج کرد و در عیاشی و خوشگذرانی سنگ تمام گذاشت. به لطف کنسولگری بود که به وطن بازگشت و همین سابقه کافی بود تا او را از چشم هر دختر دم وقتی بیاندازد. اما باتریز نام و نشان اشرافی و حاله اعیانی دوروبر او را دید و عاشقش شد. باتریز از خانواده‌ای متوسط بود و زمانی که دختر بچه‌ای بود آرزو داشت نردبان ترقی را بگیرد و بالا برود. سرمایه او در زیباییش خلاصه می‌شد و در آدابدانی و چند کلمه انگلیسی و فرانسه‌ای که دست و پا شکسته ولی با چنان اعتماد به نفسی بلغور می‌کرد که انگار هر دو زبان را فوت آب است. زرق و برق روشن فکری در محافل عمومی به کارش آمد و مهارتش در شیک پوشی و خودآرایی نامش را به عنوان دخترکی رعنا سر زبانها انداخت. اوزبیو کفگیرش به ته دیگ خورده بود و آه در بساط نداشت. اما یقین داشت که وضع به همین منبال نمی ماند. چون فکر می کرد آدمی که اسم و رسم خانوادگی دارد هیچ وقت در نمی ماند و هر جور شده گلیم خود را از آب بیرون می کشد. از اینها گذشته او یک آزادی خواه بود. آزادی خواهی آن روزگار را هم می شد در چند کلمه خلاصه کرد. هوای دوستان را داشته باش، زیر پای دشمنان را خالی کن و در سایر امور منصف باش. دوستان به دادش رسیدند و چندی نگذشت که در گرانترین باشگاه شهر گلف می زد و از تئاتر شهرداری کارت دعوت و در میدان مسابقات اسب دوانی جایگاه ویژه داشت. با آن رخسار فریبا و سر و وضع اشراف منشانه انگلیسی معاب به زودی توانست روابط گسترده‌ای با مؤسسات تجاری جور با جور برقرار کند و ریخت و پاش را از سر بگیرد. چون جور دیگری زندگی کردن را حماقت می دانست و با باتریز ازدواج کرد چون اصولا در برابر زیبارویان ضعیف و نفس بود. بار دومی که او را بیرون برد باتریز نه گذاشت و نه برداشت، صاف و پوسکنده در آمد که مقصودت از این دعوت ها چیست؟ من نمی خواهم وقتم را بی خودی تلف کنم. من 25 سالم است و خیال ندارم ماها وقتم را به لاسیدن بگذارنم. قصد من فقط پیدا کردن شوهر است و بس. این صراحت کلام سخت به مزاج اوزبیا خوش آمد. اما دفعه بعد که باتریس حاضر نشد با او بیرون برود، فهمید که این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست. برای تسلیم شدن به وسوسه خواستگاری 1 دقیقه کافی بود، اما برای ندامت کشیدن از کرده 1 عمر هم کافی نبود. صاحب دختری شدند، ایرن نام، که از مادر بزرگ پدریش سادگی فرشتستان را به ارث برده بود و از پدرش خوشرویی همیشگی را. اوزبیو در مدتی که دخترش بزرگ می شد دست به 1 رشته معاملات تجاری زده بود که بعضی سودآور از کار در آمده بود و برخی بی ثمر. مردی بود با قدرت تخیل بی حد و حصر. 1 نمونه از این قدرت تخیل او اختراع دستگاه نارگیل چینی بود. روزی در مجله خوانده بود که چیدن میوه با دست قیمت تمام شده آن را به میزان گزافی بالا میبرد. 1 محلی اجیر میشد که از درخت بالا برود، نارگیل را بچیند و پایین بیاید. بالا رفتن و پایین آمدن از درخت خودش مستلزم صرف وقتی ارزشمند بود و تازه گاهی تک و توکی از این نارگیلچین‌ها از بالای درخت سقوط می‌کردند و خرج پیش بینی نشده‌ای روی دست صاحب کار می‌گذاشتند. بلترن تصمیم گرفت راه حلی برای این معضل پیدا کند. 3 روز تمام خودش را در دفتر کارش حبس کرد و سر مسئله نارگیل عرق ریخت. مسئله‌ای که چیز درست دست اولی ازش نمی‌دانست. چون در مسیر مسافرت‌هایش از مناطق گرم سیر پرهیز می‌کرد و در خانه‌اش هم خوراکی‌های خارجی مصرف نمی‌شد. اما او دست به کار مطالعه و یادگیری شد. قطر میوه و وزن آن، شرایط اقلیمی مناسب برای رشد گیاه، موسم باراوری و مدت رسیده شدن میوه و سایر جزئیات را به دقت مورد مطالعه قرار داد. ساعتها وقت صرف کشیدن طرح‌های مختلف از گیاه کرد و حاصل همه این بیخوابی‌ها و عرق‌ریزی‌ها اختراع دستگاهی بود که می‌توانست در 1 ساعت تعداد متنابهی نارگیل را بچیند و جمع کند. بعد بی‌اعتنا به ریشخند خانواده و دوستان که درباره وضعیت طبیعی نارگیل همانقدر می‌دانستند که او می‌دانست و فقط دیده بودند که در رقص مامبو رقاص‌ها با شاخ و برگ آن برای خود دستار می‌سازند یا نارگیل را رنده می‌کنند و روی کیک عروسی می‌پاشند، راه افتاد طرف اداره ثبت و برج عظیم و جسته‌ای مجهز به شاخک‌های تاشو را به عنوان اختراع خود به ثبت رساند. اوزبیو پیش بینی کرده بود که دستگاه نارگیل چینیش روزی به کار آید و زمان ثابت کرد که حق با او بوده است. دوران زناشویی برای باتریس و شوهرش دورانی سخت و رنجبار بود. اوزبیو می‌خواست متارکه کند و خودش را برای همیشه از دست این زن نقنقو که جانش را به لب رسانده بود خلاص کند. اما زن رضایت نمی‌داد و بهانه می‌آورد که می‌خواهد عذابش بدهد و نگذارد که با 1 معشوقه تازه روی هم بریزد. دلیل و منطق زن این بود که باید برای ایرنه کانون خانوادگی محکم و استواری فراهم بیاورند. می گفت من نمی گذارم برای دخترم غم و غصه بار بیاوری مگر اینکه از روی نعش من بگذری. شوهرش هم همین را می گفت، منتها در عوض می خواست آزادی خود را بخرد. 3 بار پیشنهاد می کند که اگر باتریس رضایت بدهد که آرام